بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در این بحث از دلیل عملی برای براءت در سه جهت باید بحث بشه. بحث اول در مورد خود قاعده قبح عقاب بلا بیان بود و بحث دوم در مورد این که در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان یکی مسلک حق و طاعه مطرح شده بود و یکی هم قاعده دفع ضرر محتمل که اینها رو به حمدالله بحث کردیم. اما جهت سوم این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان زمانی میتواند دلیل برای براءت عقلی باشه که ما بعداً ادله اخباریی بر لزوم احتیاط را ناتمام بدانیم. اما اگر ادله اخباری ها بر لزوم احتیاط تمام باشه، این ادله عنوان بیان رو پیدا میکنه و دیگه مجالی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان نخواهد بود. لذا این جهت سوم هست که ما باید انشاءالله بعدن که به زودی ادله اخباری ها رو بررسی میکنیم، اگر کسی ادله اخباری ها رو تمام دانه، این عنوان بیان رو داره و دیگه مجالی برای قاعده قبح نیست. اما اگر کسی ادله اخباری ها رو تمام ندانه و مناقشه کرد، اون وقت دیگه این قاعده قبح عقاب بلا بیان تمامه و در نتیجه دلیل برای براءت عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان شد، تقریبا با سه تا شرط. شرط اول این است که خود این قاعده فی نفسها یک حکم عقلی مسلم باشه، یک قاعده عقلی مسلمه باشه، خودش مسلم باشه که ما هم اثبات کردیم این قاعده رو. و شرط دوم این است که معارضی مخالفی به نام حق و طاعه یا قاعده دفع ضرر محتمل در کار نباشه. و شرط سوم این که ادله احتیاط ناتمام باشه. اگر این سه خصوصیت در بین باشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک دلیل عقلی مطرح میشه. اون چی که قبل از دلیل اخباری ها باید بیان بکنیم و مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده، اما مرحوم آخوند در کفایه او رو مطرح نکرده، اما در حاشیه رسائل مرحوم آخوند هم رو پرداخته، این است که برخی برای این براءت عملی آمدن به استسقاء تمسک کردن و هدف عمدشون از تمسک به استسقاء اینه که اگر حالا بعدن کسی آمد ادله اخباری ها و لزوم احتیاط را تمام دانست، اونجا بگم خب حالا ادله احتیاط اقتضای احتیاط میکنه، این استصحاب میاد در مقابل احتیاط قرار میگیره و در تقابل بین استصحاب و احتیاط روشن است که استصحاب مقدمه. هر جا عرض میشود یک اصلی مثل براءت یا مثل احتیاط در کار باشه، اما در اون مورد مجرای برای استصحاب هم باشه، اینجا استصحاب بر اصل احتیاط یا بر براءت مقدمه. و میخوان با استصحاب در اینجا براءت رو ثابت بکنن، و وقتی با استصحاب باشن براءت رو ثابت بکنن دیگه مجالی برای ادله احتیاط نباشه. این هدف اصلی. حالا در این استصحاب مرحوم شیخ در رسائل به یک نحوی بیان کرده، در برخی از کلمات دیگه به یک نحو دیگری بیان شده، و اگر ما بخواییم یک بیان دقیقی بکنیم، استصحاب در اینجا دو تا تقریر داره. باید هر تقریر را مستقلن ذکر بکنیم و بعد اشکالات هر کدام رو هم بیان بکنیم. و این دو تا تقریر یا دو تا تقریر به جهت این است که حکم دارای دو مرحله است، یکی مرحله جعل، یکی مرحله فعلیت. یعنی مسلم حالا سه اونهایی که برای حکم مثل مرحوم آخون مراحل اربعه قائلن و چه دیگران مثل امام رضوان الله علیه، اینا مسلم برای حکم دو مرحله رو همه پذیرفتن، حالا بعضی هم دو مرحله دیگه هم اضافه کردن شده چهار مرحله، بعضی ها سه مرحله ای هستن. اگر یادتون باشه از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده شد که ایشون بین فعلیت و تمجد تفکیک نمی کنه. خب اما این دو مرحله مسلم در حکم وجود داره، یکی مرحله جعل و مرحله انشاء، دوم مرحله فعلیت. مرحله انشاء مرحله ایست که حکم جعل شده روی موضوع مفروض الوجود، یعنی اگر یه موضوعی فرض وجود او در عالم خارج بشود ولو هنوز فعلیت پیدا نکرده، این حکمی که بر موضوع مفروض الوجود جعل میشه ازش تعبیر میکنیم به حکم انشائی یا میگیم مرحله جعل. و تمام قضایای حقیقیه تا مادامی که موضوعشون در عالم خارج فعلیت پیدا نکرده در مرحله فرض هست به همین نحوه. یعنی در قضایای حقیقیه موضوع اهم از موضوع موجود و موضوع مفروض، به خلاف قضایای خارجیه که موضوعش باید محققت الوجود باشه و در عالم خارج موجود باشه. این یک مرحله. و مرحله دوم مرحله فعلیته، یعنی جایی که یک حکمی دارای قیودی هست، اگر اون قیود موجود شود و فعلیت پیدا بکند حکم هم به مرحله فعلیت میرسه. پس مرتبه دوم مرتبه فعلیت. حالا ما رو هر کدامی که از اینها استصحاب رو باید ذکر بکنیم و بعد ببینیم آیا این استصحاب در اینجا اثبات براءت میکنه یا نه. اما روی مرحله جعل بیان استصحاب این است که با توجه به این که احکام شرعیه تدریجی الوجوده، احکام به صورت متدرج الوجود نازل شده و انشاء شده و بیان شده، حالا اگر در یک موردی در یک شبهه وجوبیه یا تحریمیه ما شک کردیم که آیا این موجود بوده قبلا یا نه، میگیم مسلم یک زمانی این جعل نبود، کمان که یک زمانی هیچ کدومی که از این مجهولات نبوده. بگیم اون چرا که الان شک داری، آیا دعا عند رؤیت الهلال رو خداوند جعل فرمود یا نه؟ بگیم مسلم یک زمانی جعل نکرده بوده، حالا که شک میکنیم که آیا جعل شده یا نه، استصحاب بکنیم عدم جعل را. این میشه بیان اول برای استصحاب که میشه استصحاب عدم جعل. حالا قبل از اینکه بیان دوم و تقریر دوم رو بگیم، ببینیم آیا این استصحاب در اینجا درسته یا نه. مجموعاً سه اشکال مهم بر این استصحاب وارد شده. اشکال اول این است که این استصحاب اصل مثبته، لکن برای اینکه بیان بشود که چرا این استصحاب اصل مثبته، دو تا بیان وجود داره. یعنی از دو راه فرمودن که این اصل عنوان اصل مثبت رو داره و اصل مثبت اعتبار نداره. بیان اول برای اصل مثبت این است که بین عدم متیقن و عدم مشکوک اختلاف وجود داره. عدم متیقن عدم جعل غیر منسوب به شارع، میگیم یه زمانی اصلا جعلی نبوده، ازش تعبیر میکنن عدم محمولی. یک زمانی که شریعتی نبوده، اصلا شاید انسانی نبوده، موجودی نبوده، جعلی هم نبوده، عدم ازلی. اما اونی رو که الان میخواییم ما ازش نتیجه بگیریم، بگیم شارع جعل نکرده، عدم منتسب به شارع که ازش تعبیر میکنن به عدم نعتی، اون وقت اشکال این است که شما با استصحاب عدم محمولی، با استصحاب عدم محمولی نمیتوانید اثبات بکنید عدم نعتی را. اگر بخواید با عدم محمولی اثبات کنید عدم نعتی را، این میشود اصل مثبت. متیقن شما یک عدم ازلیه، یک عدم محمولیه، یک عدم مطلقه، یک عدم غیر منسوب به شارعه، یه زمانی جعلی نبوده. اما اونی که الان مشکوکه عدم نعتیه، ما بگیم شارع جعل نکرده، عدم مضاف به شارعه. با استصحاب عدم محمولی اگر بخوایم عدم نعتی را اثبات کنیم، این میشود اصل مثبت. یه زمانی که اصلا انسانی نبوده، موجودی نبوده، جعلی نبوده، همینه دیگه. اشکال همین است که حالا در بیان اشکال این است که اونو نمیگیم توسط چی نبوده. مثل اینکه فرض کنید که میگم آقا یه زمانی عرض میشود که فلان شی نبوده، یعنی در این عدم ازلی دیگه، در عدم ازلیه دیگه نسبت نمیدیم به اینکه کی جعل نکرده، نبوده اصلا. درسته، حالا در جواب همین رو بیان میکنیم. چی آقا؟ چرا اون اینجا خفال واسطه رو قبول نمی کنه؟ چون عدم محمولی با عدم منسوب و عدم نعتی، نه دقت عقلی غیر از خفال واسطه است. به دقت عقلی شما اصلا بگید این همونه، یعنی به دقت عقلی بگید این غیر از اون، اما عرف بگید همونه. عرف هم بگه فرم داره بین خفال واسطه و اینکه این موضوع عقلا یا عرفا تغییر کرده، فرق وجود داره. ما عرض میکنم که اینجا یه وقت اشکال میکنیم که یعنی جواب میدیم که اینجا عرفن یکیه. نه، عرفن عدم مضاف و عدم ازلی دو تاست. عدم مضاف، بله، واسطه رو چی قرار بدیم؟ واسطه بخواید همین عدم نفی قرار بدید که واسطه بشه برای اثبات آثار شرعیه، مطابق به واسطه همین عدم نفی. بازم تفاوت واسطه مشکله. خب این اشکال، این بیان اول. عرض میکنم که از این بیان دو تا جواب داده شده. اینا رو خط نکنید، خوب دقت بفرمایید. جواب اول این است که بگیم آقا ما مستصحب رو عدم ازلی قرار نمیدیم. مستصحب را اگر عدم جهل قبل ورود شرع قرار بدیم، این اشکال وارده. قبل ورود شرع در ازل دعاء ضرورت الهلال واجب نبوده، این میشه عدم ازلی، عدم معمولی، عدم مطلق. اگر ما مستصحب رو اون عدم قرار بدیم، این اشکال اصل مثبت در اینجا روشنه. اما مهم مستصحب را عدم جهل بعد ورود شرع قرار میدیم. یعنی میگیم آقا بعد از اینکه خدای تبارک و تعالی مسئولات رو آورد، چون احکام شرعی عنوان تدریجی وجود رو داره، میگیم آقا شک میکنیم در همین حال تدریج، اون موقع نبوده این. الان آیا بعد از اینکه احکام بخواد تمام بشه، یعنی در اولی که خداوند شروع کرد به بیان احکام به نحو تدریجی نبوده، اون روز اول نیامد فرمود دعای در رویت هلال واجبه؟ خب شک میکنیم در اواسط هم، در اواخر هم آیا اون جهل واقع شد یا نه، استصحاب میکنیم. چرا؟ خب هم یه زمان هم کافیه دیگه. ببینید ما مستصحب رو یاد میبریم قبل ورود شرع، نه تقسیم نمی کنیم. اگر مستصحب رو بردیم قبل ورود شرع، و اشکالش این است که با اون عدم این عدم رو نمیشه اثبات کرد. خیلی، حالا مستصحب رو میاریم هین ورود شرع، بگیم بعد از این که خدای تبارک و تعالی شروع کرد به این که احکامی رو نازل بکنه و انشاء بکنه، اون روز اول که نفرمود دعای در رویت هلال واجبه،
روز اول
نفرمود ممکنه؟ آه بعد هم بگیم استصحاب میکنیم نفرموده، همینه دیگه. اصلا همینه میخواییم بگیم استصحاب براءت معناش همینه. بگیم اون روز اول مسلم نفرمود دعای در رویت هلال واجبه، آیا روز دوم سوم تا بیاد به زمان ما دعای در رویت هلال واجبه یا نه، استصحاب بگه نه چنین جعلی در کار نبوده. چرا؟ نه چرا فهمیم؟ نه 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 اصلا میگیم نه، میگیم آیا در همون زمانی که خدا احکام رو بیان کرد؟ نه، مراد ما از تدریجی و الوصول در اینجا فعلیت نیست. یعنی ممکنه یک حکم جهل مجهول الان به دست ما برسه اما فعلی نباشه. نه، حکم نوع محفوظ از حکم انشایی هم نمیگیم. ببینید حکم انشایی اون حکمیست که بیان جهل شده، ممکنه به ما هم رسیده باشه اما موضوعش فعلیت نداره. ما وقتی میگیم مرحله جهل، مرادمون همین مرحله است. مرحله جهل معناش مرحله جهل نیست. بگیم ما اصلا نمیدونیم، نه دیگه، احکام ممکنه در لوح محفوظ هم باشه، ما هم نداریم، ما کاری به اون نداریم. میگیم احکامی که شارع جهل کرده، انشاء کرده، ممکنه به ما رسیده باشه، به ما رسیده باشه هنوز در مرحله انشاءه، اما موضوعش هنوز محقق نشده. مثلا شاعر می‌فرماید که اگر کسی کسی رو زد پشت، اون زمانی که فرمودین بود من قتل نفسن به غیر عمدن فکزم، ممکنه هیچ کسی قتل نفس انجام نداده باشه، اما این حکم بیان شده اما در مرحله جعل هنوز فعلیت پیدا نکرده. این اصطلاح در اینجا مراد اینه.
میگم این مثال بهتر صورتی است که ما بزن اول ببینیم شاید این مقدس مثلا این مقدار زردش یه سینه مردون بشه سینه موارد زردش از که ما یقین نداریم که روز اول شاره چه مواردی رو زرد کرده در سکرم همون به مصر حدود ایسی جا هست یقینی برای ما
عرض میکنم که اولا در باب براعت بعد الفحشه، یعنی بعد از اینکه ما فحص میکنیم میبینیم در میان این مجهولات این جل نیست، این اولا بعد از فحص، یعنی قبل از فحص نمیبینیم حرفو بزنیم، این اولا. ثانیا نسبت به این احصا و اینا هم نداریم، اصلا این بیانی که داریم ما میکنیم اینو در ذهنتون باشه، بعدا در اینکه آیا فحص لازمه یا نه ممکنه با همین استصحاب بگیم فحص لازم نیست. الان من شک دارم که این جلی هست یا نه، استصحاب میگه نیست. ما برای جریان استصحاب نیاز نداریم به اینکه بیایم این موارد جعل رو احصا کنیم، بگیم آقا شارع در اول 50 تا جعل کرده، رفتیم دیدیم توش رو این وجوه دعای در رویت دلال نبوده، پس بعدم استصحاب کنیم نبودنش رو. نه نیاز به این فقط جعل
فرض
برای یقین برای ما سبب شده، اما فرض نمی‌شه یقین ما تابع یقین سال برای ما ایجاد بشه. یعنی ما فرض می‌کنیم که ببینیم یقینی برای ما در وجود پیدا میشه. خب ولذا در جواب دوم ولذا عرض کردم که اصلا این ارتباطی به اون، یعنی ارتباطی به احسان، اون احسان اون که بدونیم چقدر جهل شده اون مربوط به فرضه، درسته فحصم برای این است که بعداً یقین پیدا کنیم، ولی متعلق فحصیه احصاء مجهولات. بریم تفحص کنیم ببینیم شارع در میان این مجهولاتش آیا اون مشکوک ما موجود یا موجود نیست. ولی عرض کردیم که اصلا استصحاب برای اون یقین ثابت نیازی به این احصاء نداره. بگیم آقا اون روز اولی که اقیم الصلاة رو فرمود یقین داریم وجوب دائم در رویت هلال نفرمودیم، مسلم از اول اسلام نیامده فرماید آقا دائم در رویت هلال واجبه، این مسلم دیگه. نه ببینید مسلم هست که روز اول نیاز فحص نداره، 23 سال احکام تدریجا بیان شده، اون روز اول یقینا دائم در رویت هلال رو واجب نکرده، خیلی هم کافیه برای من. برای دوم استصحاب میکنیم، سوم استصحاب میکنیم، تا مادامی که یقین به صدور این پیدا نکنیم این استصحاب حضور داره تا زمان ما.
این فعلیت رو میرسونه، اصل جهل رو نمیرسونه.
بله
فعلیت
نه، اصل عدم جهل رو میرسونه دیگه. چرا؟ بیم چنین حکمی رو چهاره جهل نکرده. اول توضیح دادیم ما مرادمون از فعلیت است که موضوعش فعلی بشه. ممکن است که یک کسی بیاد بگه دعا عند رؤیت الهلال جایی است که خود انسان رو بره بالفعل رؤیت انجام بده، این میشه موضوعش. حالا اگر یک کسی رؤیت براش حاصل نشد، هوا ابری بود چه بود چه بود، یا چشمش فرض کنید حالا مشکلی داشت، یا پس موضوع هنوز فعلیت نش پیدا نکرده، اما جهل هست. بین جهل و فعلیت در این جهت فرقه، نه اینکه بگیم خب حالا که بگیم چنین جعلی نیست معناش هست که فعلی نیست، اگر باشه معناش هست فعلی هست، نه ملازمه نداره. خب پس ببینید بیان اول برای اصل مثبت این شد، متیقن یک عدم مطلق، عدم ازلیه، و مشکوک عدم مضافه، عدم نفیه، و این میشه اصل مثبت. جواب دادیم که نه، متیقن رو همون عدم نفی قرار میدیم، بگیم متیقن رو همون زمان ورود شارع قرار میدیم بعد ورود شرع، متیقن رو میگیم بعد ورود شرع قرار میدیم میگیم اون زمان مسلم این جهل نبوده، استصحاب بکنیم بعدش هم نبوده. این یک جواب. جواب دومی که در کلمات داده شده این است که ما اگر با خود اون مستحب بخواییم انتصاب رو اثبات بکنیم میشه اصل مسلم. یعنی بگیم آقا اون عدم ازلی محمودی مطلق اثبات میکند عدم نعتی را، این میشه اصل مسلم. اما ما با اون نمیم عدم نعتی رو اثبات کنیم، میم همون رو استصحاب میکنیم، میم اون عدم قبلا عدمی بوده حالا همون عدم هست. اما انتصاب به شارع رو با خود استصحاب درست میکنیم و بین این ها فرق روشنی وجود داره. زمانی این اصل میشود اصل مثبت که ما بخواییم انتصاب به شارع و عدم انتصاب به شارع را با اون مدیدن سابق اثبات کنیم. میگیم آقا این نمیتونه اثبات کنه، عدم ازلی نمیتواند عدم مضاف را، عدم نفی را اثبات کنه. اگه اثبات بخواد بکنه میشه اصل مثبت. اما میگیم این کار رو نمی کنیم، میگیم اون عدم قبلی رو هم رو استصحاب میکنیم، میگیم الان هم همون عدم هست. منتها استصحاب که تمام شد، چون استصحاب یک دلیل شرعی تعبدی هست، میگیم با همین استصحاب حالا عدم انتصاب به شارع پیدا میکنه. بله؟ اینم یکی دیگر از اشکالاته، احسنتون. اونم اینم یکی دیگر از اشکالاته که بعداً هم میگیم وقت اون جواب رو همونجا ذکر میکنیم که آقا او رو یقین داریم که نیست بعد اینکه شرع آمده. البته این جواب دوم رو دیگه خیلی نیازی به اینم نبود، همون جواب اول که ما بگیم بعد ورود شرع متیقن رو همون قرار میدیم کاملا اشکال رو حل میکنیم. اما بیان دوم برای اصل مسلم، بیان دوم برای اصل مسلم این است که شاید در ذهن بعضی از عالم در همین مطلب اول گاهی وارد شد، این است که اون عدم سابق عدم انشاییه. اینی که شما الان میخواید اثبات بکنید عدم فعلیه. به عبارت اخرى ما اون چرا که میگیم محرک برای عبد تکلیف فعلیه، نه تکلیف انشایی. تکلیف انشایی اثری نداره و شما آمدید با عدم تکلیف انشایی اثبات میکنید عدم تکلیف فعلی را و این میشهد اصل مستحب. مستحب شما چی آقا؟ عدمه تکلیف انشایی. الان چی هم بخواهد باشه اثبات کنیم؟ بخواهد بگیم بالفعل ما تکلیفی الان نداریم، چون اونی که الان به درد ما میخوره نبود تکلیف فعلیه و الا بود و نبود تکلیف انشایی اثری نداره. اونی که الان به درد ما میخوره این است که آقا بگیم بالفعل دعا در رویت الهلال واجب نیست. پس شما باز دوباره گرفتار اصل مثبت شدید، میخواید با استصحاب و عدم تکلیف انشایی اثبات کنید عدم تکلیف فعلی را و هذا اصل مثبت. این بیان هم ازش دو جواب داده شده. جواب اول این است که جواب نقضیه. در جواب نقضی میگن که آقا شما با استصحاب عدم نقص چیکار میکنیم؟ با استصحاب بقای جن چیکار میکنیم؟ همون کاری که اونجا میکنید در اینجا داشته باشه. شما وقتی میخواید بگید یک حکمی منسوخ نشده، میگید آقا قبلا یک حکم انشایی بوده، الان شک میکنیم حکم انشایی هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ رو. یه حکم قبلا بوده الان باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای جعل رو. در این استصحاب عدم نسخ هم مسئله این چنینه که شما با استصحاب یک حکم انشایی الان میخواید به یک حکم فعلی برسید. خب این نقص روشن وارد نیست، ولی حالا در کلمات مرحوم آقای خویی و برخی دیگه آمده و اون نسخه در باب عدم نقص مستصحب ما حکم فعلیه. بگیم آقا یک حکم فعلی قبلا بوده، الان شک میکنیم حکم فعلی هست یا نه، استصحاب عدم نقص میکنیم. اونجا بحث حکم انشایی ما نداریم، لذا این جواب نقضی وارد میشه. اما جواب حلی این است که جواب دومه، حکم انشایی و حکم فعلی دوتا حکم نیست. اگر دوتا حکم بود میگفتیم با استصحاب عدم جعل انشایی چطور عدم جعل فعلی را میخواید اثبات کنیم. اگر اینا دو چیز باشن میشه اصل مسلم. حکم فعلی حقیقتش همان حکم انشایی، منتها حکم انشایی با یه قیودی، حکم انشایی مقید به یک قیودیه، اگر اون قیود فعلی بشه میشه حکم فعلی. بنابراین چون این دوتا واقعشون یک چیزه، لذا نباید در اینجا مسئله اصل مثبت رو مطرح کرد. اصل مثبت جاییست که اینا واقعا دو چیز باشه، بگیم با این میخواید او رو اثبات کنیم. نه، حکم فعلی همون حکم انشایی، حکم انشایی همون حکم فعلیه، اینا واقعشون فرقی نمی کنه الا اینکه میگیم آقا حکم فعلی همون حکم انشایی اگر قیودش در عالم خارج محقق بشه موجود بشه، اما اگر قیودش محقق نشود به اون مرحله انشا باقی میمانه. پس نتیجه این شد برای اینکه این اصل مثبته دو تا بیان وجود داشت، هر دو بیان رو جواب دادیم، اشکال اصل مثبت جواب داده شد. اگر ما بخواییم با استصحاب عدم جعل بگیم الان هم جعلی در کار نیست، اینجا ما گرفتار اصل مثبت نمیشیم. حالا دو تا اشکال دیگه در اینجا مونده، انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.